همین صحبت‌های درونی باعث می‌شود که فرید مشکلات مالی را به عنوان جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی بپذیرد. مثلا ممکن است به خود بگوید من هیچ وقت پولدار نخواهم شد، زیرا تحصیلات خوبی نداشتم. اگر تحصیلات عالی شرط ثروتمند شدن است، باید تمام اساتید دانشگاه میلیاردر باشند. اما من تحصیل کردگان بسیاری را می شناسم که همیشه جیبشان خالی بوده است و بالعکس، مردم کمسوادی که ثروتهای افسانه‌ای داشتند. بهانه دیگر فرید ممکن است این باشد که من برای ثروتمند شدن شغل مناسبی اختیار نکردم. خب خیلی ها برای شروع یک شغل مکمل می گیرند و یا کار خود را عوض می کنند. زمان ممکن است کلید حل مسئله باشد. به عبارت دیگر فرید ممکن است ادعا کند که وقت کافی برای ثروتمند شدن ندارد. در این صورت باید گفت که همه ما همین زمان را در اختیار داریم، 24 ساعت در شبانه روز، نه بیشتر و نه کمتر. دیگر اینکه فرید میتواند بگوید که برای ثروتمند شدن خیلی جوان است یا خیلی پیر است، یا اینکه باید فکر همسرش باشد، یا اینکه همسری ندارد که بتواند از لحاظ مالی حمایتش کند، یا اینکه عائله‌مند است. و با این حال اگر نگاهی به دور و بر خود بیاندازید، حتما کسانی را پیدا خواهید کرد که علی‌رغم وجود انواع این مشکلات توانستند به ثروت دست پیدا کنند. به علاوه فرید ممکن است بگوید که من دوست دارم ثروتمند بشوم، اما دوست ندارم تا سرحد مرگ کار کنم. باز هم در جواب میتوان گفت هزاران نفر هستند که ساعتهای طولانی در شبانه روز کار میکنند و باز هم فقیر میمانند، و همچنین کسانی که به میزان متعارف کار میکنند و ثروتمند هم میشوند. کار و تلاش جزء ضروری موفقیت است، اما ثروت را تضمین نمی کند. اگر سر خود را پایین بیاندازید و روزی 10 ساعت در یک کشتارگاه پر مرغ بکنید، با پرکندن بیشتر وضعیت مالی شما آنقدرها تغییر نخواهد کرد. بعضی وقتها باید استراتژی را تغییر داد. من در اینجا قصد قضاوت کردن ندارم. پول به خودی خود نخوب است و نبد. پول فقط پول است و هر کسی ممکن است بتواند بدون آن هم کاملا شاد باشد. من فقط میخواهم بگویم که وضعیت هر فرد ساخته و پرداخته خود اوست و اگر او واقعا تصمیم به تغییر بگیرد، میتواند به این هدف دست پیدا کند. در اینجا به تدابیری که فرید یا خود شما میتواند برای رسیدن به ثروت از آنها استفاده کند نگاهی گذرا میاندازیم. موانع ثروت. اول ببینیم که چگونه بچه را بعضی از مردم مانع به ثروت رسیدن خود می شوند. خیلی ها به دلایل مختلف از پول داشتن احساس ناراحتی می کنند و به این خاطر است که خود را همیشه فقیر نگه می دارند. خود را در موقعیت های زیر مجسم کنید و ببینید که تا چه اندازه می توانید از پول داشتن احساس راحتی کنید. موقعیت 1. فرض کنید به بانک مراجعه کرده اید و 500,000 تومان از حساب پسنداز خود برای خرید یک ماشین دست دوم را برداشت کرده اید. سر راه خود به خانه یا دوستی برخورد می کنید و یک قهوه با او می خورید. موقع پرداخت صورت حساب دوستتان متوجه کیف پر از پول شما می شود. آیا دست پاچه می شوید و بلا فاصله علت همراه داشتن این پول را برای دوستتان توضیح می دهید، یا اینکه کاملا از حمل این پول احساس راحتی می کنید و توضیحی نمی دهید؟ برای پول درآوردن یا جمع کردن آن باید بتوانید با آن راحت باشید. اگر نتوانید با پول احساس راحتی کنید، هوشیارانه یا ناهوشیارانه ترتیب اثر دست دادن آن را خواهید داد. موقعیت 2. شخصی را در یک مهمانی ملاقات می کنید که به سادگی و بدون غرور می گوید که پول درآوردن برای من مثل آب خوردن است و من به اندازه تمام هیکلم پول درآوردم. در مورد این شخص و گفته او چه احساسی به شما دست می دهد؟ برای ثروتمند بودن باید بتوانید نسبت به ثروتمندان دیگر احساس خوب و مثبت داشته باشید. اعتقاد ریشه دار به بد بودن ثروت باعث می شود که خود را فقیر نگه دارید، زیرا مطمئنن هیچ کس نمی خواهد از خودش بیزار باشد. موقعیت 3. با دوستی برای خرید بیرون رفته اید و متوجه می شوید که کیف پول خود را در خانه جا گذاشته اید. دوست شما پول کافی برای قرض دادن به شما همراه دارد. از اینکه 1000 تومان قرض از او بخواهید چه احساسی دارید؟ آیا ترجیح می دهید که به خانه برگردید و پول خود را بیاورید؟ هر کسی باید بپذیرد که ارزش کمک گرفتن را دارد. این مهم است که خود را لایق کمک دیگران احساس کنید، زیرا توانایی شما برای پذیرش کمک دیگران تعیین کننده توانایی شما برای کسب ثروت است. موقعیت 4، دست سوی جیب خود میبرید و متوجه میشوید که 10000 تومان گم کرده اید. آیا به خود میگویید خب شاید یک نفر بیشتر از من به آن احتیاج داشته، یا اینکه به خاطر گم کردن کرایه خانه ماه بعد را در جهنم میگذرانید؟ اگر بیشتر از اندازه وابسته به پول باشید، پول درآوردن و نگه داشتن آن برایتان دشوار خواهد بود. موقعیت 5، فرض کنید پولی که شما یک ماه به دست می آورید بیشتر از پولی است که پدرتان در مدت 1 سال به دست می آورد. از این بابت چه احساسی به شما دست می دهد؟ آیا از داشتن این درآمد خوب احساس گناه خواهید کرد؟ در مورد پدر خود چه احساسی خواهید داشت؟ اگر قبول موفقیت برای شما تشویش و ناراحتی به همراه بیاورد، همیشه خود را دور از موفقیت ها نگه خواهید داشت. موقعیت 6، خیلی ها فقر را به معنویت رفت می دهند و معتقدند که فقر از پرهیزکاری است. ثروت و بی‌نیازی نشان دهنده توازن فرد است. کتاب های دینی ما را به دستگیری از فقرا تشویق می کنند، نه به ملحق شدن به آنها. چه می توان کرد؟ در اینجا به اختصار به ذکر نکاتی می‌پردازیم که برای بهبود وضعیت مالی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 1. برای کسب ثروت نیاز به تصمیم‌گیری وجود دارد. باید خود را متعهد به انجام تلاش‌های لازم در این زمینه کنید. ذکر این نکته ضروری است که گرچه تلاش از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما این تلاش باید با نگرش مناسب و نظام باورهای صحیح همراه و همزمان باشد. 2. اول پسنداز کنید، بعد خرج کنید. فقرا به عکس عمل می کنند. آنها اول خرج می کنند و بعد نقشه پسندازهای آتی را می کشند. برای رسیدن به ثروت باید برنامه ای را برای خود مشخص کرده سپس آن را دنبال کنید. 3. به مشاهده افراد ثروتمند بپردازید. مدتی از وقت خود را با ثروتمندان بگذرانید و ببینید که چه فرقی بین شما و آنها وجود دارد. نکات جالب و مثبت آنها را جذب کنید. واقع‌بین باشید. از نزدیک به آنها دقیق شوید. نگرش های آنها را بررسی کرده مورد استفاده قرار دهید. 4. از دیگران کمک بخواهید. وقتی مردم ببینند که شما برای کمک به خود مصمم هستید، آنها نیز برای کمک به شما بسیار مستعد می شوند، به حدی که ممکن است شما را شگفت زده کنند. اگر بدانیم که چگونه باید از دیگران کمک بگیریم، به توانایی خود برای رسیدن به اهدافمان افزوده ایم. 5. مرتباً برای خود خاطر نشان کنید که شایسته ثروت هستید. 6. گاه و بیگاه برای خود پول خرج کنید. بخشی از فرایند رسیدن به استقلال مالی فهمیدن این نکته است که شما استطاعت هدر دادن پول برای خود را دارید. به علاوه وقتی شما از پولی که دارید لذت میبرید، انگیزه‌ای برای پولسازی بیشتر پیدا میکنید. 7. نقشه بریزید و هدفهای خود را مشخص کنید. 8. پیوسته در جهت تعمیم و ترمیم نظام باورهای خود بکوشید. 9. به سه دلیل زیر همیشه مقدار پول همراه خود داشته باشید. الف، احساس ثروت بیشتر میکنید. ب، به پول داشتن عادت میکنید. جیم، اعتماد به نفس بیشتر پیدا میکنید. همچنین به این ترتیب ترس خرج کردن پول را از دست میدهید که این برای ثروتمند شدن حائز اهمیت است. بعضی ها میگویند من نمیتوانم پول با خود هم کنم زیرا بلافاصله خرجش میکنم. خب اگر وقتی پول در جیب شماست به خود اطمینان ندارید، چطور می توانید انتظار ثروتمند شدن داشته باشید؟ 10. پدر و مادر، اوضاع جبی، اقتصاد دولت، شغل، تحصیلات و یا مادرزن خود را به خاطر حال و روزش سرزنش نکنید. 11. به هر مبارزه‌ای با شور و شوق و تعهد یورش برید. ثروتمندان می دانند که پولسازی واقعی تنها وقتی شروع می شود که کار کردن به خاطر پول کنار گذاشته شود. 12. فقر یک بیماری روانی است که مانند بسیاری از بیماری‌های دیگر برای کسانی که معتقد به درمان‌پذیری آن هستند قابل علاج است و مانند هر بیماری دیگر برای درمان آن نیاز به تلاش، ابتکار و شهامت وجود دارد. جالب است بدانید که تقریبا تمام آدم‌های شاد و ثروتمند زمانی در زندگی خود این بیماری را شکست دادند. شما هم می توانید. فصل دوم، زیستن در زمان حال. در حال زندگی کنید. انتظار، بخشندگی، شادی، مقابله با افسردگی، خنده. تمام دارایی ما این لحظه است. در حال زندگی کنید. تمام دارایی ما این لحظه است. میزان آرامش ذهن و کارایی فردی ما بر اساس میزان توانایی ما برای زیستن در لحظه حال مشخص می شود. صرف نظر از آنچه دیروز رخ داده است و آنچه فردا ممکن است اتفاق بیفتد، حال جایی است که شما در آن ایستاده اید. از این دیدگاه کلید شادی و خرسندی متمرکز ساختن ذهن بر لحظه حال است. یکی از نکات جالب درباره کودکان همین است که آنها خود را تماماً در حال غرق می کنند. آنها کاملاً درگیر فعالیت کنونی خود می شوند که این فعالیت می تواند تماشای یک سوس، نقاشی کشیدن، ساختن یک قصر ماسه‌ای و یا هر چیز دیگر باشد. اما وقتی بزرگ می شویم، هنر فکر کردن و نگران بودن همزمان را فرا می گیریم. به مشکلات گذشته و مسائل آینده اجازه تجمع در زمان حال را می دهیم و بدین ترتیب حال را می بازیم. ما همچنین یاد می گیریم که لذایذ و شادی های خود را به تعویق می اندازیم و همواره به امید آینده ای متفاوت بنشینیم. دانش آموز دبیرستانی با خود می گوید وقتی مدرسه را تمام کنم و دیگر مجبور نباشم تکلیفی انجام دهم، آن وقت زندگی ایدئال خواهد بود. مدرسه تمام می شود و حالا او تشخیص می دهد که تا وقتی خانه مستقل نداشته باشد خوشبخت نخواهد شد. خانه را ترک می کند، وارد دانشگاه می شود و با خود می گوید وقتی مدرکم را بگیرم دیگر هیچ غمی نخواهم داشت. بالاخره مدرکش را هم می گیرد و آن وقت است که می بیند تا وقتی شغل مناسب نداشته باشد نمی تواند خوشبخت باشد. کاری اختیار می کند و درست حد زدید، هنوز هم نمی تواند خوشبخت باشد. با گذشت سالهای پیاپی او خوشبختی، شادی و آرامش ذهنی خود را مرتباً تا نامزد شدن، تا ازدواج کردن، تا خرید خانه، تا گرفتن کار بهتر، تا تشکیل خانواده، تا بردن بچه ها به مدرسه، تا تمام شدن مدرسه بچه ها، تا بازنشستگی و به تعویق می اندازد و قبل از آنکه به خود اجازه شادی سعادتمندانه دهد از دنیا می رود. تمام لحظات او صرف نقشه کشیدن برای آینده متفاوتی می شود که هرگز از راه نمی رسد. آیا داستان زندگی شما هم از نوع این داستان است؟ آیا شما هم کسی را می شناسید که شاد زیستن خود را موکول با آینده دوردست و خیالی کرده باشد؟ برای شاد زیستن باید مشغول و درگیر زمان حال شد، اما ما به جای آن که از لحظات امروز زندگی خود لذت ببریم، نقشه شادی های سفر سال آینده را می کشیم. چندی پیش پژوهشی در آمریکا انجام گرفت که هدف از آن تعیین مقدار زمان مفیدی بود که یک پدر طبقه متوسط با فرزندان خود می گذراند. به پیراهن آزمایش شوندگان میکروفون نصب شده بود که میزان ارتباط پدر و فرزند را در هر روز اندازه گیری کند. این پژوهش نشان داد که میانگین زمان مفیدی که یک پدر طبقه متوسط صرف فرزندان خود می کند 37 ثانیه در روز است. البته تردیدی وجود ندارد که بسیاری از این پدرها نقشه های بزرگی برای صرف اوقات خود در کنار فرزند دلبندشان داشتند. وقتی ساختمان خانه به آخر برسد، وقتی فشار کار کم شود، وقتی پسنداز بیشتری در بانک داشتم و... نکته اینجاست که برای هیچ یک از ما تضمینی وجود ندارد که فردا هم در این دنیا باشیم. حال تمام چیزی است که داریم. زیستن در زمان حال همچنین بدین معناست که ما از هر کاری که در حال انجام آن هستیم به خاطر خود آن لذت ببریم و نه اینکه صرفاً به دنبال هدف نهایی آن باشیم. زیستن در زمان حال به معنی تعمیم آگاهی انسان برای دلپذیرتر ساختن لحظه جاری به جای دورانداختن آن است. حق انتخاب با ماست که لحظه به لحظه زندگی را واقعا زنده باشیم و جذب کنیم و اجازه لمس زندگی و تأثیر پذیرفتن از آن را به خود بدهیم. هرگاه در حال زندگی می‌کنیم، ترس را از ذهن خود می‌رانیم. اساساً ترس مقوله است مربوط به حوادثی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. این ترس می‌تواند آنچنان فلج کننده باشد که انجام هر عمل سازنده‌ای را برای فرد ناممکن سازد. اما شما فقط زمانی در معرض ترس‌های شدید قرار می‌گیرید که بی حرکت و منفعل باشید و درست در همان لحظه‌ای که وارد عمل می‌شوید و واقعاً کاری انجام می‌دهید، ترس‌ها فروکش می‌کنند. ایستن در حال به معنای حرکت کردن بدون ترس از عواقب است، به معنای تلاش کردن به خاطر نفس مشغول بودن است، بدون نگرانی از اینکه آیا این تلاش به پاداش منصفانه منتهی می شود یا خیر. این نکته را به خاطر بسپارید که ما نمی توانیم هیچ را جانشین یک چیز کنیم. اگر نگرانی هایی در ذهن خود دارید، به عنوان مثال ماشینتان به سرقت رفته، کار خود را از دست داده اید یا همسرتان شما را ترک کرده است، این کار ساده ای نیست که ذهن خود را از این نگرانی خالی کنید و به آرامش برسید. اما ساده ترین راه برای بهبود وضعیت روانی شما دست به عمل بردن، مشغول بودن و مشارکت است. کاری انجام بدهید، هر کاری که باشد. به یک دوست قدیمی زنگ بزنید، با یک دوست تازه ارتباط برقرار کنید، ورزش کنید، بچه ها را به پارک ببرید یا در کار باغبانی به همسایه خود کمک کنید. خلاصه کلام، زمان واقعا وجود خارجی ندارد. زمان چیزی جز یک مفهوم انتزاعی در ذهن ما نیست. این لحظه تنها زمانی است که در اختیار دارید. از این لحظه چیزی بسازید. مارک توواین در جایی اشاره کرده است که شاهد حوادث هولناکی در زندگی خود بوده است که بعضی از آنها واقعا اتفاق افتادند و آیا این واقعا درست نیست؟ ما می توانیم خود را در ذهن خود به جهنم بیاندازیم تا ببینیم که آنجا چه می گذارد. با این همه اگر به لحظه حال نظر داشته باشیم که تمام دارایی ما هیچ مشکل بزرگی اصولا وجود نخواهد داشت. در حال زندگی کنید. انتظار. آیا تا به حال دقت کرده اید که وقتی بی صبرانه منتظر تاکسی هستید، انگار همه تاکسی ها غیب می شوند؟ این نکته در موارد دیگر هم که انتظار چیزی را می کشین صادق است. به همین ترتیب شاید برایتان پیش آمده باشد که گاه ساعت ها منتظر یک تلفن شده اید و بالاخره پس از انتظاری که بسیار طولانی به نظر رسیده است، تصمیم گرفته اید که خود را با چیزی مشغول کنید و بعد همان موقع زنگ تلفن به صدا در آمده است. هر وقت به انتظار نامه، افراد، شغل، همسر ایدال، حوادث فوق‌العاده، عید نوروز یا هر چیز دیگر می نشینید، رسیدن آنها مدت‌ها به طول می انجامد و گاه اصلا نمی رسند. در اینجا اصلی حاکم است که به ما می گوید زندگیت را در زمان حال بگذران و به خاطر اتفاقات آینده نفست را در سینه حبس مکن. اگر به خود بگوییم برای اینکه بتوانم شاد و خوشنود باشم باید آرا داشته باشم، آنکه چه بسا شرایط چنان به تنظیم خود بپردازند که مخالف گفته شما را اثبات کنند. خلاصه کلام، در هر موقعیتی به زندگی یورش ببرید. در حال زندگی کنید. وقتی منتظر وقوع چیزی هستید، خود را با کاری دیگر مشغول کنید. اگر منتظر هستید که هالیوود استعداد درخشان شما را کشف کند، اجالتاً بروید و یک کلاس سبد بافی بگیرید. به این ترتیب می توانید یک انفصال قطعی از آن هدف اصلی به وجود بیاورید. با رها کردن موقعیت به حال خود نتایج را تسریع کنید. بخشندگی، عفو کردن خود و دیگران، دادن یک رأی مثبت بهتر زیستن در زمان حال است. من هرگز مادرم را به خاطر آن کار نمی بخشم. من نمی توانم خودم را ببخشم. آیا این جمله ها برای شما آشنا نیستند؟ وقتی از بخشیدن دیگران امتنا می کنیم، در واقع می گوییم من ترجیح می دهم به جای آنکه قدمی در جهت بهبود اوضاع بردارم، در گذشته زندگی کنم و دیگران را به خاطر این اوضاع و احوال سرزنش کنم یا خودم را. وقتی خود را نمی بخشیم، در واقع ماندن در احساس گناه را برمی گذینیم و بدین ترتیب خود را در رنج روحی بیشتر قرار می دهیم. بخشش دیگران. بعضی از مردم گویی بخشندگی را وارونه درک کردند. آنها فکر می کنند که اگر مادر خود را به خاطر زشت بودنش نمی‌بخشند، این مشکل مادر آنهاست. وقتی از بخشش دیگران امتناع می‌کنیم، در واقع این ما هستیم که رنج می‌بریم. در 50% موارد فرد گناهکار حتی خبر ندارد که در سر ما چه می‌گذرد. در حالی که ما خیش را در کانون رنج‌های روانی قرار داده ایم، ضیافت گناهکاری وزش ملایم و شادمانی خود را در طول زندگی ادامه می‌دهد. اگر من از بخشیدن برادر زدم به خاطر دعوت نکردن من به مهمانی تولدش خودداری کنم، خود من رنج می‌برم. او زخم معده نمی‌گیرد، بدخواب و افسرده نمی‌شود. او مزه تلخی در دهانش احساس نمی‌کند. من میکنم. هیچ جای تعجب نیست که به ما نصیحت شده است کسانی را که به حقوق شما تجاوز کردند عفو کنید، زیرا این تنها راه شاد و سلامت زیستن است. کینه‌ورزی یکی از اصلی ترین علل بیماری هاست. به علاوه ما تا وقتی که دیگران را به خاطر ناخشنودی خود مسئول و گناهکار بدانیم، از قبول مسئولیت امتناع میکنیم. با سرزنش کردن دیگران هرگز راه به جایی نمیبریم. فقط وقتی میتوانیم قدمی در جهت بهبود اوضاع برداریم که دست از سرزنش دیگران بکشیم. ملامت کردن دیگران بهانه‌ای است برای نپرداختن به واقعیت، بهانه‌ای برای قدم برنداشتن. اگر فرید بگوید من تو را میبخشم اما نمیتوانم کارت را فراموش کنم، در واقع میگوید من تو را تا اندازه‌ای میبخشم اما دلم میخواهد بعضی از دلخوری‌ها را برای خودم نگه دارم تا بعدها آسان‌تر بتوانم آنها را به یادت بیاورم. بخشش واقعی فراموش کردن و بیرون ریختن تمامی کدورت هاست. به اعتقاد من هر کس زندگی را به بهترین گونه‌ای که میداند سپری میکند. در این راه اشتباهات بسیاری مرتکب می شود. گاه بر اساس اطلاعات غلط عمل می کند و گاه کارهای احمقانه از او سر می زند. با این حال در همه این موارد او به بهترین نحو ممکن عمل کرده است. هیچ کس از لحظه تولد کامل و بی‌عیب نیست. والدین ما به بهترین نحوی که می دانستند به تربیت ما پرداختند. آنها بر اساس اطلاعاتی که داشتند و با شهامت قدم در قلمرو ناشناخته دوران بچه داری گذاشتند. سرزنش کردن مداوم آنها به خاطر عدم انجام صحیح وظایف پدر و مادری کاری عبث و بیهوده است. بعضی ها هرگز والدین خود را نمی بخشند و زندگی خود را طوری تنظیم می کنند که به آنها نشان دهند که وظایف خود را به خوبی انجام ندادند. در واقع می خواهند بگویند این تقصیر شماست که من ورشکسته و تنها و غمگینم. از حال بنشینید و رنج کشیدنم را تماشا کنید. سرزنش کردن دیگران هیچ ثمری برای ما ندارد و چیزی را تغییر نمی دهد. آب رفته به جو باز نمی آید. سرزنش کردن اوضاع جوی چه کمکی می تواند به ما بکند؟ سرزنش کردن دیگران هم همینطور است. وقتی راه بخشش را بر می گذینیم، وقتی تغییر می کنیم، دیگران هم تغییر می کنند. وقتی نگرش خود را نسبت به دیگران عوض می کنیم، آنها هم شروع به تغییر رفتار خود می کنند. گویی در همان لحظه که تصمیم به تغییر زاویه دید خود می گیریم، دیگران هم به انتظارات تغییر یافته ما پاسخ مثبت می دهند. بخشش خود. اگر بخشیدن دیگران مشکل است، بخشیدن خود به مراتب دشوارتر است. بسیاری از افراد در تمام طول زندگی به خاطر کوتاهی‌هایی که به خود نسبت می‌دهند، به تنبیه روانی و جسمانی خود می‌پردازند. این مجازات‌ها به اشکال گوناگون همچون پرخوری، کمخوری، شرابخوری، ویران کردن نظامدار همه روابط و زندگی در فقر و بیماری ظاهر می‌شوند. ریشه تمامی این رنج‌ها در نظام باوری است که می‌گوید اعمال شیطانی بسیاری از من سرزده است. من گناهکارم. یا من لیاقت سلامتی و خوشحالی را ندارم. علت بیماری بسیاری از افراد آن است که آنها خود را لایق تندرستی نمی دانند. اگر تا کنون احساس گناهکاری می کرده اید، عقیده من دیگر کافی است. چرا ادامه می دهید؟ با تداوم احساس گناه در سالهای آینده باز هم مشکلی حل نخواهد شد. این احساس را از خود بیرون کنید، اگرچه بیرون کردن آن همیشه کار آسانی نیست. نگه داشتن یک ذهن سالم مانند نگه داشتن یک جسم سالم احتیاج به تلاش فراوان دارد، اما به زحمتش می‌ارزد. خلاصه کلام، سرزنش کردن و احساس گناه داشتن هر دو احساساتی خطرناک و مخربند. وقتی به سرزنش خود و دیگران می‌پردازیم، از مسئله اصلی که باید کاری در رابطه با آن انجام دهیم غافل می‌شویم. انتخاب همیشه با ماست که مهار زندگی خود را به دست بگیریم و در حال زندگی کنیم یا خود را در لجاجت‌ها و پریشانی‌های گذشته زنجیر کنیم. شادی. آبراهام لینکلن گفته است اغلب مردم تقریباً به همان اندازه‌ای شاد هستند که انتظارش را دارند. در واقع آنچه که در زندگی برای ما رخ می‌دهد آنقدرها تعیین کننده شادی ما نیست، بلکه بیشتر نوع واکنش ما نسبت به آن رخدادهاست که نقش تعیین کننده دارد. فرید که تازه کارش را از دست داده است ممکن است این پیش آمد را به فال نیک بگیرد، پیش آمدی که می تواند منجر به بروز موقعیتی تازه برای یک تجربه شغلی جدید، کشف قابلیت های تازه و محک زدن استقلال او در محیط کار گردد. در شرایط مشابه برادر فرید ممکن است تصمیم بگیرد که خود را از یک ساختمان 20 طبقه به پایین بیاندازد و مشغله را ختم کند. بنابراین در برابر یک موقعیت یکسان، یکی ممکن است به وجد بیاید و دیگری اقدام به خودکشی کند. یکی بدبختی و فلاکت را می‌بیند و دیگری موقعیت‌ها و فرصت‌های تازه را. شاید در اینجا مسئله را کمی بیش از اندازه ساده فرض کرده باشیم، اما به هر حال این واقعیت به قوت خود باقی است که ما خود تصمیم می‌گیریم که در زندگی چگونه تحت تأثیر قرار بگیریم. حتی اغلب کسانی که کنترل روانی خود را از دست می‌دهند، باز هم تصمیم به این امر می‌گیرند. در واقع این افراد به خود می‌گویند مثل اینکه زندگی کمی بیش از اندازه برای من دشوار شده است. شاید بهتر باشد برای مدتی کنترل ذهنم را از دست بدهم. اما شاد بودن همیشه آسان نیست. شاد بودن می‌تواند یکی از بزرگترین مبارزات ما در صحنه زندگی باشد و گاه می‌تواند تمام پافشاری‌ها، انضباط فردی و تصمیماتی را که برای خود فراهم آورده این مخدوش کند. معنای بلوغ قبول مسئولیت شادی خیش و تمرکز بر داشته ها به جای نداشته هاست. از آنجایی که انسان افکار و اندیشه های خود را بر می گذیند الزاماً تعیین کننده میزان شادی های خیش است. برای شاد بودن باید بر افکار شاد تمرکز کنیم، اما ما غالباً برعکس عمل می کنیم. اغلب تعریف ها و تمجید ها را ناشنیده می گیریم، اما حرف های ناخوشایند را مدت ها در ذهن نگه می داریم. اگر اجازه بدهید که یک تجربه یا یک حرف رکیک ذهن شما را به خود مشغول کند، خود شما از عواقب آن رنج خواهید برد. یادتان باشد که شما زیر سلطه ذهن خود هستید. اغلب مردم تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش می کنند، اما یک اهانت را سالها به خاطر می سپارند. آنها مانند آشغال جمع کنهایی هستند که هنوز توهینی را که 20 سال پیش به آنها شده است با خود هم می کنند. مثلا مریم می گوید من هنوز یادم هست که در سال 1340 او چطور به من گفت که چاق و احمق هستم. احتمالا مریم حتی تعریف و تمجیداتی را که دیروز از او شده است به خاطر نمی آورد، اما هنوز سطح زباله 30 سال پیش را به این طرف و آن طرف می کشد. یادم می آید 25 ساله بودم که یک روز صبح از خواب بیدار شدم و به خود گفتم تا امروز به اندازه کافی گرفته و غمگین بوده ای. اگر تصمیم داری که روزی در زندگی آدم واقعا شادی بشوی، چرا از همین حالا شروع نمی کنی؟ تصمیم گرفتم که آن روز بسیار شادتر از گذشته باشم و این تصمیم واقعا کارساز شد. بعدها از آدم‌های شاد دیگر پرسیدم شما چطور به این شادی‌ها رسیدید؟ در تمام موارد جواب‌های آنها دقیقاً بازتاب تجربه خود من بود. می‌گفتند ما به اندازه کافی بیچارگی و درد و رنج و تنهایی کشیده بودیم و تصمیم گرفتیم که این وضعیت را تغییر بدهیم. خلاصه یک کلام، گاه شاد بودن می تواند کاری بس دشوار باشد. لازمه شاد زیستن جستجوی زیبایی ها و خوبی هاست. یکی زیبایی منظره را می بیند، دیگری کثیفی پنجره را. این شما هستید که انتخاب می کنید چه چیز را ببینید و به چه چیز بیندیشید. کازانتزاکیس گفته است قلم و رنگ در اختیار شماست، بهش را نقاشی کنید و بعد وارد آن شوید. کمال و شادی. علت غمگینی انسان آن است که زندگی بدان گونه‌ای که او می‌خواسته نیست. زندگی با آرمان‌های او جور در نمی‌آید و در نتیجه او را غمگین و افسرده می‌سازد. ما می‌گوییم من وقتی خوشحال خواهم بود، که اما زندگی هم شادی و نشاط دارد، هم محرومیت و عجز. زندگی گاهی تصاحب هدف است و گاهی دور ماندن از آن. بنابراین تا وقتی که بگوییم من وقتی خوشحال خواهم بود، که فقط خود را فریب داده‌ایم. شاد زیستن یک تصمیم است. خیلی ها چنان زندگی می کنند که گویی یک روز در مسیر عمر عاقبت به شادی خواهند رسید، مثل کسی که به ایستگاه می رسد. بالاخره به اینجا رسیدم، شادی. بعد این روز که داستان زندگی آنها یکی از همان الگوهای همیشگی است. من وقتی خوشحال خواهم بود، که هر یک از ما برای شاد زیستن به یک تصمیم نیاز داریم. می توانیم هر روز برای خود خاطر نشان کنیم که وقت محدودی در اختیار داریم تا از این عمر کوتاه بیشترین بهره را ببریم، و می توانیم به دور از زمان حال در امید آینده‌ای بهتر باشیم. قطعه زیر را یک پیرمرد 85 ساله در آستانه مرگ نوشته است که دقیقاً با موضوع این بحث ارتباط پیدا می کند. اگر می توانستم یک بار دیگر زندگی کنم، آن وقت سعی می کردم اشتباهات بیشتری مرتکب شوم. آنقدرها بی عیب و نقص نباشم، بیشتر استراحت می کردم و نادانتر از این سفرم می شدم. در واقع خیلی چیزها بود که من آنها را بیش از حد جدی گرفتم. باید دیوانه تر می بودم. اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم، شانس خود را بیشتر امتحان می کردم.